بسم الله الرحمن الرحيم عن الصادق عليه السلام من نسي سورة من القرآن مسلت له في سورة حسنة درجة رفيعة فإذا رآها قال من أنت ما أحسنك ليتك لي فتقول أما تعرفني أنا سورة كذا وكذا لو لم تنسني لرفعتك إلى هذا المكان. از امام صادق علیه السلام روایتی که حضرت فرمودن که اگر کسی یک سوره از قرآن حفظ باشه بعد فراموش کنه، حالا چه سوره بقره باشه چه سوره کوثر، این سوره به یک شکل و هیئت بسیار زیبا و درجه بسیار بالایی بسیار نداره دیگه، خودم اضافه میکنم دیگه، حالا منصف باشه، بالاخره در شکل زیبا و درجه بالایی جلوه میکنه، براش متمثل میشه. فإذا رآها این شکل و درجه رو وقتی میبینه قال من انت، این شخص میگه تو کی هستی، ما احسنک، چقدر خوشگل و زیبا و نیکویی، لیتک لی، سوره است دیگه به اعتبار سوره نه اینجا به اعتبار سوره اومده، حالا معلوم نیست جلوه شبیه چیز باشه، نه اینجا مؤنث مذکر به اعتبار سوره است، یه ما احسنک، تو چقدر زیبا و نیکویی، لیتک لی، کاش مال من بودی، انقدر خوشش میاد از این شکل و درجه، میگه کاش تو مال من بودی. بعد این سوره برمیگرده میگه مگه من نمیشناسی، میگه نه خب چیزی میشناسه دیگه، اینجوری میگه دیگه، میگه من همون سوره فلانی هم که تو حفظم کرده بودی یادت رفته بالاخره دیگه الان به این شکلم، اگر منو فراموش نمیکردی من تو همین درجه که هستم میوردمت اینجا. این که هست سوره روایت دیگه که میگه اقرا ورقه، بخون و بالا برو، همینه دیگه، یعنی تعداد درجات بهش به عدد درجات آیت قرآنه. حالا بالاخره این ظاهر روایت همون بحث حفظ و اینا میشه که بعضی علما گفتن حالا مکروه، بعضی احتیاط، بالاخره توی شرایطی، حالا فتوای صریح ظاهر ندارم، ولی خب گفتن که کسی از آیه سوره رو جزئی رو چیز رو حفظه مواظب باشه نباید فراموش کنه، باید دوره کنه، مرور کنه و فراموش نکنه. اونی که حفظ نکرده نمیبینه صورت ظاهرا، شاید نبینه، چون اینجا داره من نسیه مستلط له، اونی که نمیبینه مثلا اون شکل رو نمیبینه. آره مستلط متمثل میشه، ولی یکم عمله، گاهی هم عمله، یه نفر به یه سوره به مضمونش عمل کرده بعد یه مدت دیگه نسیه بود، فی مرحله العمل، یعنی تو مرحله عمل اینو فراموش کرده، اونم همین حسرت میکشه، همین کیفیت، یعنی نمیشه این حدیث رو فقط ممحضش کرد در حفظ ظاهری، ولی خب اونم هست، اینم میتونه باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، چون میفرماید که صفحه 310 و قد یذکر فعل ینبئ عنه کما فی علمت زیدا حسدا ان قرب و حسبت ان بعد. تو بحث ادوات تشبیه آخرین بحثی که اینجا مطرح میکنه میفرماید که گاهی، خب عرض شد که ادوات تشبیه گاهی اسمن مثل و نحو و شبه و اینا، گاهی حرفن مثل کاف کأنه، و گاهی فعلا مثل یوزاهی و یوزاره و یوماسله و یوشبه و اینا. بفهمید هر دوش میشه، یعنی اگر کافو به معنی مثل، اونجا یه ظاهرن خلافی هست که کاف و بعضی اسم میگیرن به معنی مثل میشه مفعول، خودش میشه مفعول. اگر هم جار مجرور باشه چیز میگیرن دیگه، یعنی متعلق به یک عامل مقدری. مثلا وضرب لهم مثل الحیات الدنیا کائنن کل کما الحیات الدنیا، اون دیگه تو نحو بستگی داره، چون بعضی ظاهرن کاف تمثیل اینجور کافا رو اسم میگرفتن. مشهور اینه که حرف دیگه، باید یه چیزی برش در تقدیر بگیم. خب از یه بحثه ما تو مغنی باب پنجم یا ششم است که کاف تشبیه چیز نمیخواد، متعلق نمیخواد. یا کاف آره قولی داریم همچین قولی، اگه نگاه کنید فکر کنم باب پنجم یا ششم باشه. حالا اون دیگه بحثه نحوی. توجه داشته باشید مثل از ادوات تشبیه نشد، مثل به معنی صفت و شأن و حالت شد، اینا جزء ادوات تشبیه حساب نگیرید. مثل با مثل فرق کنه. یه حدیثی هم هست که میگه عبدی، حدیث قدسی، عبدی اطعنی حتی اجعلک مثل، غلط مشهوره، یعنی مخالف صریح قرآنه. های خداوند میفرمه لیسه که مثلی شی، بعد عالم بیاد میخونه اجعلک مثلی، اصلا غلطه دیگه. اصلا کاف کجا در میاد؟ عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، میگه بنده من، منو اطاعت کن، من مثل خودم تو رو قرار بدم. اصلا خدا مثل نداره که، صریح های قرآنه. نه تقدیر میگیرید؟
نه
آها، اینه که بعدا میخونید اونو با چهار طریق همه گفتن که خدا مثل نداره. حالا یا کاف نحوی میگن کاف زاید بلاغی هم از دو سه راه دیگه اومده، اون از لیس مثله شی مبالغش بیشتره. اگر کاف اومده یعنی اصلا مثل نداره، نه اینکه ماننده ماننده مانند نداره. اون حالا بعدا میخونیم اونو انشالله. نه اونی که توش اختلاف نیست، خداوند متعال مثل نداره. خب این مثلیه، عبدی اتنی حتی اجعله که مثلی، خدا مثل داره، مثل خدا اهل بیته، مثله این داره دیگه، الله نور و سماوات و الارض چیه بارد برای مثل نورهی، مثلا که مثل مشکات، مثل زیاد داره. نه اون یه مثلی میزنه اونو خدا میزنه، نه خدا. ببینید مثل به معنی صفت آینه، مثلا وقتی ما میگیم اهل بیت علیهم السلام، اهل بیت علیهم السلام مثل خدا نیستن، چون لیس که مثل شه، ولی مثل خدا. مثل به معنی صفت آینه، هیئت، شکل، نمود، نشان دهنده، کاشف، به این جور معنی میاد. اما مثل یعنی مماثلت داره در ذات، به هیچ کی با خدا در هیچ چیز خدا مماثلت نداره. لذا اینو اشتباه نکنید، حدیث سوال منبر میرید عبدی حسینی هست تا اجره که مثلی بخونید بهتون میخنده، با سواده بهتون میخنده. نه هکس زن کسی، ولی بالاخره با سواد پیدا میشه بخنده بهتون. خدا هیچ اسمون تو ازهی لایگو هستش، لایسه که مثلیش خدا هیچ نوع مماثلتی نداره، هیچ مماثلتی نداره، مطلقه لایسه که مثلیشه جمع مثل. نه امثال جمع مثله، نحن الامثال بستگی داره به کی گفته بشه، یعنی خود اهل بیت جمله کیه؟ خب نحن تو مغنی نحن الامثال یعنی ما مثل همین دیگه، اشکال نداره. اگر نحن الامثال این باشه که ما اهل بیت مثل همین، خب مثل همین دیگه، اهل بیت مثل همین، این اشکال نداره. ما داریم نسبت به خدا میسنجه، نه این داره رقم چیزی مثل باشه مشکلی نداره، ما نسبت به خدا داشتیم میسنجه. برحال اون روایت عبدی اتنی هم تجاله که مثلیه، مثلی نیست. حالا گاهی یک فعلی ذکر میشه که یون به اون تشبیه، یعنی مستقیمن دلالت بر تشبیه نمی کنه، ولی گوشهی به تشبیه داره، یعنی کاشف از تشبیهه، نمیگه یدلو علی تشبیه، یون به اون تشبیه. منتها اینا در حقیقت دو مرتبه دارن، افعال قلوب. شما گاهی سر مشبه و مشبه به افعال قلوب رو در میارید. افعال قلوب هم دو تا بود دیگه، یا افعالی بودن که دلالت بر یقین داشتن، علم داشتن، یا افعالی بودن دلالت بر ظن و گمان داشتن، یا افعالی بودن که برای هر دو می اومدن. خب اونم دیگه دو تا تقسیم بیشتر نمیشه. بالاخره هر فعلی توی استعمال یا دلالت بر ظن و گمان داره یا دلالت بر یقین و علم داره. اگر اون از اون افعالی شما به کار ببرید که دلالت بر ظن و گمان داره، خب این دلالت بر تشبیه میکنه، منتها مرتبه تشبیهش یه ذره پایین میشه، ضعیف تره. مثلا شما میگی که حسبتو زیدن اسدا، حسبتو یعنی گمان کردم، گمان کردم که زید شیره. اینجا داری زیدو به شیر تشبیه میکنی ولی به صورت گمانی. آره مثل کهنه تقریبا میشه، مثل در حقیقت گمان میشه. این مرتبه تشبیهش یک کمی ضعیفتره نسبت به اونی که دلالت بر علم میکنه. ولی شما یه موقع میگی علم تو زیدن اسدا، قولشون مثلا حسب تو زیدن اسدا شبیه کهنه زیدن اسدون میشه، گویا زید شیره. علم تو زیدن اسدا شبیه زیدون اسدون میشه، انگار مستقیم حملش کردی میخوای بگی زید شیره. دانستم، یقین دارم که زید شیره، خود شیره. خب این تشبیهه، واقعیت که نیست که. خب این درجه تشبیهش بالاست، چون میگه اون مواردی که دوتا مثال آورده ها، یعنی علم تو و حسب تو بحثمون نیست، کلن افعال قلوبی که دلالت بر علم و یقین میکنن تشبیه و نزدیک میکنن، کمال مشابهت ازش در میاد، چون دلالت بر اتحاد میکنه. میگه یقین دارم که این اینه. تو علم تو معنی تحقیق و یقین و قطعی وجود داره، ادعا میکنه یه تو مرحله ظاهر. حسب تو میگه این بعدت تشبیه، اونجایی که تشبیه کمی دورتر میشه. و لما فی الحسبان، حسبان به معنی حساب کتابه، حسبان یعنی همون گمان، حسبان به کسره گمانه، حسبان یه چیز دیگه. حسبان من الاشعار به عدم تحقیق و تیقون. خب اینه، اینو خطیب گفته، تفسیر این اشکال میکنه بهش، میگه اصلا نه علم تو نه حسب تو نشستیم 24 ساعت تو حجره زوم کردیم روشون، دیدیم دلت بر تشبیه نمیکنن. هر چی میگه علم تو نگاه میکنیم این کجاش تشبیه میکنه. هیچ، علم تو یعنی دانستم، حسب تو یعنی گمان کردم. هیچ جای علم تو، هیچ جای حسب تو، هیچ جای افعال و قلوب دلت بر تشبیه نمیکنه. خب راست میگه دیگه، کجاش دلت بر تشبیه میکنه؟ هیچ جاش. میگه این غلطه، تو داری اینجوری میگی. ما تشبیه رو از کجا فهمیدیم؟ از اینکه دو مفعول اینا قابل حمل حقیقی بر هم نیستن. یه موقع شما میگی علم تو زیدن قائما، اینجا تشبیه میفهمیم؟ نه. از علم تو میفهمیم یا نمیفهمیم؟ نه، با علم تو کاری نداریم، علم تو دانستم. از اینجا میفهمیم تشبیه نیست که بخواد بگه زید و قائم دانستم دیگه. اصلا اینجا تشبیهی، یعنی اداتی، آلتی، قرینه‌ای، هیچ چیزی بر چیزی نداریم تشبیه. ولی تو علم تو زیدن اسدا، از اینجا که میدونیم زید زیده، شیرم شیره، زید نمیتونه شیر باشه، نمیتونه اسد بر شیر زید حمل بشه، از اینجا ما فهمیدیم که، عرض به خدمتتون که این از باب تشبیهه، نمیخواد بگه واقعا زید شیره مثل زیدون قائم. بعد تو حسب تو زیدن اسدا هم از همین، یعنی از عدم صحت حمل حقیقی شیر بر زید تشبیه رو میفهمیم. خب پس علم تو حسب تو اینجا چی کارن؟ تفتازونی میگه اینا باید بگه یونبو انحال تشبیه فی القربه والبعد. تشبیهی رو که ما از عدم حمل میفهمیم، حالا این تشبیه درجهش بالا یا پایین، این افعال فقط درجه برای ما مشخص میکنن، اونم نه درجه تشبیه من حیث و تشبیه. دقت کنید، درجه این علم تو حسب تو درجه مضمون کلام رو میفهمونن. مضمون کلام یعنی درجه اون نسبت بین دو مفعول رو میفهمونن. درجه آیا این حملی که شما بین این دو مفعول برقرار کردی، این حمل به مرحله علم رسیده یا به مرحله گمان، اینو میفهمونه. حالا به تشبیه بازم کار نداره. آیا این مضمون این دو مفعول حمل حقیقیه، درجه اونو مشخص میکنه. مثل علم تو زیدن قائم و یقین کردم زید قائمه، حسب تو زیدن قائم و گمان کردم زید قائمه. پس قیام زید که حمل حقیقی، درجهشو برای ما بالا پایین میبره. همون درجه رو میاد تو تشبیه هم به کار میبره، ولی بازم با تشبیه کار نداره. اونجا زیدون اسدون حمل تشبیهیه، باز درجهشو مشخص میکنه. میگه شما وقتی میگه علم تو زیدن اسدون، میخوای زیدو به اسد تشبیه کنی، درجهش بالا یا پایین؟ میگه علم تو میگه یقین کردم، میبره بالا. تو حسب تو درجهشو میاره پایین. پس علم تو به هیچ وجهی دلت بر تشبیه نمیکنه. حتی این عبارتی هم که تفتازنی داره که میگه ولی از هران الفعل ینبو عن حال تشبیه، یعنی من اینو میخوام بگم اینجا شکمی دقیقه، که این افعال حتی از حال تشبیه من حیثه و تشبیه هم خبر نمیده، از حال مضمون کلام خبر میده. حالا مضمون کلام گاهی تشبیهی گاهی غیر تشبیهی. کلن این حرف رو باید اینجوری میمد میزد که خطیب، یعنی تفسیر اشکال میکنه که بیا بگو ما از یه قرینه تشبیه میفهمیم، حالا این درجات تشبیه گاهی با افعال و قلوب میتونیم این درجات تشبیه رو بالا پایینش کنیم. این حرف درسته، این هم در حقیقت هست. بله اونو بعدا فکر کنم بخونیم تو بعدا میاد، قبلا هم یه تو یه خط خوندیم. گفت محققین، خیلی اجمالی گفت محققین میگن تشبیه و بعضی گفتن استعاره است، اون بعدا ان شاء الله بحثش تو استعاره میاد. آره خیلی بحثش مفصل، من یه مقاله نوشتم تو این زمینه، اونو بخوام بگم که چند جلسه طول میکشه، ولی اون خیلی بحثش مهم و مفصله، بحث سختی و دقیقی هم هست. میرسه شریف و سیالکوتی یه عالم بحث کردن تو بخش استعاره، اینجا نیست. خب این از این، بریم بحث بعدی. بحث عرض خدمت بچه شبه تموم شد، عداتم تموم شد، بحث غرض تشبیه. ایشون میفرمان که ولغرض و من التشبیه فی الاغلب یعود و الی المشبه. بعد جلوتر میان میگن که لقد یعود و الی المشبه به. اصل بلاغت اینجاش به درد میخوره. چرا؟ چون ما این همه حالا داریم اقسام میخونیم و وجه میخونیم و عدات میخونیم، همه شو برای همین بحث میخونیم که اصلا غرض از تشبیه چیه. بسیار بحث پرفایدهیه. شما تو همه علوم هیچ فرقی هم نمیکنه چه علمی باشه، حالا علوم حوزوی دانشگاهی، خود علوم حوزوی با تنوعش، دانشگاه با تنوعش، این تشبیه همیشه تو علوم وجود داره دیگه. شما تو صحبتاتون تشبیه وجود داره، تو روزمره حرف میزنید تشبیه میکنید، داستان تعریف میکنید تشبیه میکنید، یه مطلب علمی رو میخواید بفهمید تشبیه میکنید، با تا دلتون میخواد همیشه با تشبیه سر و کار دارید. این غرض از تشبیه چیه؟ حالا ایشون خیلی گسترده نسبت به همه علوم بحث نکرده، بیشتر تو همون دوره بلاغی مسئله اومده جلو. این جواهر هم همینطور بود، حدود 7 8 الی 9 مورد، اینجا مثلا 7 8 مورد غرض برای تشبیه بیان میکنه که اینا بیشتر جنبه بلاغی و خطابی و عرفی دارن. مثلا شما تو میتونید تو مباحث عقلی تشبیه رو برایش یه اغراضی تصور کنید، که ما وقتی مثلا منطق و فلسفه میخونیم چرا تشبیه میکنیم، نوع اغراض چیه، یا توی جاهای دیگه. اینی که داره میگه بیشتر با عرف و محاورات و اینا سر و کار داره. خلاصه بحث مهمیه به درد بخورم. ایشون میگه غرض از تشبیه گاهی برمیگرده به مشبه، که این غالب 90 درصد اینجوریه، 95 درصد. گاهی هم برمیگرده به مشبهان به، یعنی ما به خاطر مشبهان به گاهی تشبیه میکنیم، ولی 95 درصد به خاطر مشبه. حالا اون بحثش بعدی نمیرسیم، ان شاء الله بعدن میکنیم. همون اغراضی که برمیگرده به مشبه چند غرض میشمارن. اولیش میفرماید و هو بیان و امکانه. شما گاهی تشبیه میکنی که بیای بیان کنی که این مشبه شما امکان داره. یه ادعایی کردی، این ادعای شما رو به ذهن مخاطب شما یا مخاطب شما قبول نداره یا به ذهنش بعیده. وقتی میای اینو تشبیه میکنی، یک مشبهون به یک چیز دیگه ای رو میاری که با این وجه اشتراک داره، میگه ببین این شد، مثلا الف مخایف، الف رو براش ادعا کردی براش بعیده، بهم این الفه و قبول داره مخاطب و این معروفه که اینجوریه، میای الف رو به به تشبیه میکنی، این طرف به رو قبول داره، میگه راست میگه تو به شد، میگه این الف هم مثل به. خداوند متعال همینو تو قرآن باها استفاده کرده، تو آیت بسیار متعدد که میگه شما چه روز قیامت رو انکار میکنید، کما بدعکم تعودون. اون خدایی که تونست از اول خلق کنه، همون خدا میتونه دوباره شما رو برگردونه دیگه. تازه از اول خلق کردن سخت‌تره، دید عرفی بخواید نگاه کنید، از اول تازه خلق میخواد بشه، اون که یه چیز خلق شده قراره برگرده دیگه، نهایت اجزا بخواد کنار هم تشکیل پیدا کنه. کما بدعکم تعودون یعنی همین، غرضش بیان امکانه. میگه خیلی براتون سخته قبول کنید که این اجسامی که تو کل عالم حالا حتی تیکه تیکه میشه پخش میشه، این بخواد برگرده یه جا و چطور شما رو خلق کرده. کما بدعکم تعودون، این میشه بیان امکان. زیاده تو قرآن اینجوری. حالا شاهدی که خودش اینجوری میگه، میگه اذا کان امرا غریبا یمکن ان یخالف فیدعا امتناعه. ممکنه که مخاطب مخالفت کنه، امتناعش ادعا کنه. گاهی اصلا مخاطب بالفعل این کارو میکنه، یعنی متکلم میدونه که مخاطبش اینو قبول نداره یا برای ذهنش بعیده میگه. گاهی هم نه، مخاطب پیشگیری میکنه، اینی که عرض کردم شده رفع گاهی مخاطب پیشگیری متکلم زرنگ پیشگیری میکنه، قبل از اینکه بخواد مخاطب ذهنش مشوش بشه و بعید بدونه اینا، سری میاد از اول تشبیه میکنه که جلوی اون استبعاد و در حقیقت قول به امتناع رو از مخاطب بگیره، بگه میشه این چیزی که من دارم میگم شدنیه. نه اون بعدا شرطش میده، شرطش اینه که برو قبول داشته باشه مشابه اون رو، شرطش
نه برو قبول داره
مشابهت هم قبول داره دیگه، فرض اینه که شبیه هم دیگه. بله اونجا تو مواسطه علمی گاهی همینه دیگه، میاد میگه این شبیه، اونو میگه آقا این قیاس ملپاره، اینا بحث علمی دیگه، فرض اینه که قبول میکنه دیگه. کما فی قوله، این شعر هم برای متنبی میگه که فان تفق الانام و انت منهم فان المسك بعض دم الغزالی، فان تفق الانام و انت منهم فان المسك بعض دم الغزالی. میگه جناب سیف الدوله، اینم دیگه متن سیف الدوله، عرض به خدمت که میگه اگر تو انام به معنی همین جماعت و مردم و ایناست، منتها اینجا مرادش از انام انام کل بشریت نیست، همون آدمایی که زمان خود سیف الدوله بودن، اومده تو مصر اول ادعا کرده که تو از مردم هستی، در عین اینکه از جنس مردمی ولی فائق شدی بر مردم و از مردم زدی بالا یه جنس دیگه شدی. این تناقض ظاهرش تناقض نماست، یعنی میگه تو هم از مردمی و انت منهم، هم میگه فان تفق الانام از مردم زدی بالا، گویا که اصلا دیگه از مردم نیستی و یه جنس دیگه ای. بالاخره کدوم رو بر کنیم؟ بالاخره از مردمی از مردم نیست، یه تیکش میگه از مردمه یه تیکش میگه از مردم نیست. این همون شعری که شهریار تا بعد از تعلیم میفرماد که نه خدا توانمش خون نه بشر توانمش خون. خب واقعیت نمیشه که اینجوری باشه، یا بالاخره خداست یا بشره، نه خدا توانمش خون نه بشر توانمش گفت، متحیرم چنامم شه ملک لافتارا. این میخواد بگه این در حقیقت این جنسش واقعا از جنس بشره، اونطور انقدر پیش روی کرده تو این بشریت که اصلا گویا که از جنس بشریت خارج شده. کما اینکه تو ائمه علیهم السلام مثلا معروفه که من نمیدونم، الان امام ها فکر کنم اینطوری نبودم، اونجوری که مطالعه داشتم قبلا ظاهرا از اختصاصات پیغمبر بوده که حضرت سایه نداشتن، سایه جسمی نداشتن دیگه، در امام زمان هم شاید گفته شده من نیدم، حضرت سایه نداشتن و آفتاکیون جسم دیگه، حضرت رو همه شرط جسمی رو داشتن، چند تا خصوصی داشتن که سایه نداشتن. بعد فکر کنم علما هفت وجه برای این گفتن، هفت وجه عرفانی، یه سه چهار وجه شمال شیخ بهاییه، یه رساله هم نوشته بودن که علل این که اصلا چرا حضرت سایه نداشتن، وجوه عرفانی خیلی زیبایی براش گفته شدن، گفته انقدر نوره، یکی از وجوه اینه که انقدر حضرت در حقیقت نور معنویشون زیاد بوده و غرق در نور بودن که اون نوره در جسم تأثیر گذاشته و این در حقیقت سایه نداشته. نمیدونم به جزئیاتش، نمیدونم چی داشته؟ آره یه چیزی هم بوده، آره یه ابری چیزی بوده، به هر حال چیز عجیبیه. خب ببینید الان میگه آقا این بشره، بشره دیگه، همه چیز مثل بشره، ولی خب این یه خصوصیت بشره که باید سایه جسم باید سایه داشته باشه، این نداره به هر حال. بعد خب اینو مخاطب ما نمیتونه قبول کنه، آقا مگه میشه تو در سیف الدوله تو هم از بشری هم یه جنس دیگه شدی؟ میگه آره. متنبی میگه چرا نمیشه؟ فان تفق الانام و انت منهم فلا بعد، اینجا جواب شرطشه، اون حذف شده، علت جواب شرط آورده به جای جواب شرط، جواب شرط این بوده که فلا بعده یا فلا عجبه، بعدی نیست، تعجبی نیست. چرا؟ فان المسك بعض دم الغزالی، میگه مشک، مشک از چی میگیرن؟ نافه آهو، آهوی ختان بکنم، من نه هرای آهوی ختان، میگه اون مشک خودش از جنس خونه، مشک از اون نافه آهو چون خون داره، اون مشک خودش از جنس خونه، یعنی یه نوع خونیه که میاد لخته میشه، یه حالتی میشه، میشه مشک، یعنی همون خون آهوه که میاد میشه مشک. میگه ببین این مشک چطور از خون آهوه، خونای آهوی دیگه هم خونه، اینم خونه، پس جنسش از خونه،
ولی اومده یه جور فائق شده، برتر شده که دیگه مش کجا و خونه آهو کجا. خونه آهوی غیر مش بیای بفروشی یک قرون مزد نمیخرن، ولی همین مش که اصلش پیدا بشه خدا ببینه چقدر بهش پول میده. الان مش که اصلی پیدا بشه چند میشه؟ میگم 1,000,000 تومان هم شاید کسی نباشه بده. چون اصل مشکه این مشکایی که بیرون هست که معلوم نیست چه جوریه که از کجا اومده. چون یه آهوی خطن که پیدا کنه مشک اصلیشو بگیره، حالا آهو رو از کجا پیدا کنه مشکشو بگیره، این دیگه خودش یه مسئله ایه. نه آهویی که مشک داشته باشه مثل اینکه زیاده، میگم هر آهویی هم اون مشکو نداره. به هر حال میگه چطور مشک بعضی از خونه غزال و آهوه، ولی جنسش از خونه، ولی زمین تا آسمون خونه دیگه فرق میکنه. میگه شد، پس داریم در عالم یه چیزی که از جنس یه چیزیه ولی فائق میشه. یا مثل خاک کربلا، خاک کربلا هم خاک دیگه، ولی خب یه دیگه نمیشه بهش گفت خاکی، خاکی که شفا میده و بالاخره اون خواص خودشو داره. اینه عرض به خدمت که بله. بعد ایشون آخرش میگه که و حاضر تشبیه زمنیون و مکنیون ان. این تشبیه زمنیه. ببینید شما الان شعر رو میخونید، تو شعر هیچ تشبیهی ظاهرش نیست دیگه. میگه اگر تو بر مردم برتری پیدا کردی در حالی که از آنهایی، پس مشک بعضی از خون غزاله. ظاهرش چیزی نیست، ولی چون وجه شبه اینجا انسان وقتی دقت میکنه میبینه زمنن این داره یه تشبیهی میکنه، یعنی میخواد سیف و دوله رو، حالا اینجا تشبیه مفرد به مفرد یا مرکبه؟ مرکبه، مرکبه، مرکبه. یعنی بودن تو از جنس یک چیزی معزالک برتری بر آن جنس، تشبیه شده به بودن مشک از جنس خون و برتری داشتن بر خون. این در حقیقت تشبیه میشه زمینی و مکنیون هم، یعنی به صورت کنایی اومده. بله حسیه. حالا تو چیز که حسیه قطعا مشک و دم، برتری سیف و دولم بله دیگه، اونم بالاخره هم میبینه، هم برتریش عقلیه، برتریش حکم عقله. بله ولی آثارش رو میبینه، آثارش هستی، درست. خود برتریش عقلیه، آثارش هستی. خب تشبیهش تشبیه در حقیقت بودن سیف و دوله از جنس مردم و در این حال برتریش بر مردم طوری که به یک جنس دیگه شبیه جنس دیگه شده، تشبیه شده به بودن مشک از جنس خون ولی برتریش بر خون. او حالهی، یا اینکه غرض دایی برمیگره به حال مشبه هم به، به حال مشبه. خب این چیه؟ بیان حالش. شما میای این دیگه خیلی راحته، میای شما یک لباس رو به یه لباس دیگه تشبیه میکنی در سیاهی مثلا. حالا اینا راحت ها، ولی گاهی شما یه لباس دیدید نمیتونید بگید چه رنگیه. خب همش که نمیشه گفت، مثلا یشمیه یا رنگش نمیدید، یه رنگ خاصی، بعد میبینی رفیقتون همون رنگ رو پوشیده، میگه اون لباس، یه لباس هم خیلی قشنگ بود، میگفت چه رنگی اون لباس؟ میگه رنگ لباس تو بود. خب اون مشبه اون به دیگه، اون چون میدونه رنگ لباسش چیه، شما میبینی اون لباس رو به این تشبیه میکنی. خیلی راحت، خیلی تشبیهاتون این شکلیه دیگه. یه ماشین دیدم رنگش این رنگی بود، نمیتونه بگه چه رنگی بود، یه ماشین نشون میده میگه این رنگی، اون دیگه تشبیه میکنه در بیان حالش در حقیقت. او مقدارها، گاهی مقدار شما میای یک لباس سیاه رو تشبیه میکنی به کلاغ، میخوای بگی خیلی سیاه بود. یه لباس سیاه رو تشبیه میکنی به کلاغ در شدت سواد. خب سیاهی مراتب داره دیگه. یکی میگه اون چیه که اون چیه که اگه بزنی به آب سیاه‌تر میشه، معما است دیگه، چیزی که اگه بزنی با آب سیاه‌تر میشه. نه چی؟ یه بار دیگه بگی. نه خود آب نمیگم، یه چیزی همین دیگه، یه چیزی که بزنی با آب سیاه‌تر میشه، سیاهه دیگه، یه چیز سیاه. شما یه چیز سیاه بزنید باز سیاه تر میشه، هر میشه دیگه، هر میشه، سیاه تر میشه. خب من ساکن کردم، باید معما رو اینجوری مطرح کنی، یعنی یه حوش دیگه. آخه یه بند خدا این چیز نوشته بود. آیا شماعت نگو.
نوشته بود اینجوری نوشته بود. نوشته بود اینو بخون. گفت تهران بزرگه.
نه تهران بزرگ. اینجوری خود. اینم شبیه اونه دیگه. تهران بزرگه. چرا اونم تهران بزرگه. چون دنبالی سیزی گفت که فرق نداره. خب عرض به خدمت که او تقریرها اینو دقت بفرمایید. تقریرها رو میگه مجرور نخونید، مجرور بخونید میشه بیان و دقت کنید اگر مجرور بخونید میشه بیان و تقریرها. خود تقریر توش بیان خابیده، تقریر یعنی تثبیت تبیین، این عطف به بیان، اینو باید مرفوع بخونید. اینجوری میشه عبارت بیان و امکانهی یک، بیان و حالهی دو، بیان و مقدار ها سه، او تقریر روها چهار. این شد غرض چهار. کما فی تشبیه من لا یحصل من سعیه علا طائل به من یرقم علی الماء. ظاهرن تو روایتم اومده شبیهش. شما میایی تقریر میکنی، تثبیت میکنی شأن و حالت و صفتشو، میخوای تقویت کنی، تأکید کنی. یه نفر میگه آقا تو این کاری که داری میکنی یه کار بیفایده، یه تلاش بیهوده‌ای رو داره انجام میده، تلاش بیفایده. طرف خب اینو نمیتونه خوب تصور کنه که وقتی یه کاری تلاشی بیهوده باشه این آخری نداره، به درد نمیخوره. شما گاهی با تشبیه میای اینو تثبیت میکنی تو نفسش که بهتر میفهمه که این بیفایده است. یعنی با تشبیه میخوای تأکید کنی، تقریر کنی تا مثلا دست از این کار بیهودهش بکشه. میگه ببین کسی که در حقیقت یک کاری تلاشی رو میکنه بدون فایده و سود، این مانند کسی میمونه که رو آب داره مینویسه، نقشه بر آب میشه. خب رو آب که نمیشه نوشت، که اگه هم میشه چیزی نوشت همون لحظه مثلا آب میاد این قاطی میشه، مثلا مرکبی چیزی باشه از بین میره، هیچ فایده ای نداره. میگه شما کاری که داری میکنی در حقیقت انگار داری رو آب مینویسی. روایت چه؟ نقش النقش في الصغار العلم في الكبار العلم في الصغار كالنقش في الحجر. بعد یه چیزی هم کنقش فی الحجر، ولی مثلا میخواد بگی علم تو پیری، فکر کنم اون برشم حالا وارد شده، ولی میشه مفهوم گرفت که تو پیری انسان بنویسه انگار رو آب نوشته، سخت دیگه رو سنگ قشنگ میشه نوشت. آقا تو موقع کم بوده. اینم بله النقش فی الصغار،
بله موندگار درسته. النقش فی الصغر العلم فی الصغر
و حفظ الرجل بعد ما یک شروع کرد. حدیث نه؟ و حفظ الرجل بعد ما یک شروع کرد. یادم میخواد که 40 سال میخواد تازه علم تحصیل کنه و حفظ کنه و بلد باشه، این مثل کسی که رو آب کنه.
کن نقش فل حجر. یه روایت رو از اصول کافی بنویسم، اینم جالب روایتش. میفرماید که العامل و علا غیر بصیرته العامل و علا غیر بصیرته کالسائر علا غیر طریق لا یزیده سرعت السیر الا بودا. این تو اصول کافیه.
البته قشنگه. کسی که بدون بصیرت کاری رو انجام میده، بدون بصیرت و بینایی کاری رو انجام میده، ماننده کسی که بر غیر جاده مستقیم داره حرکت میکنه. نتیجه چی میشه بچه شبه؟ اینه که لا یزیده سرعت السیر الا بودا، باید
تو این جاده حرکت کنه، این شکلی داره میره. هر چقدر که داره میره و
سریعتر هم بره از مسیر دورتر میشه، بدون بصیرت بدتر میکنه. بذا علما به کسی که تبلیغ میرن تاکید میکنن، میگن شما اگر فایده هم برای اسلام نیاوردی ضرر نزن. این حالا خیلی فایده هم نیاوردی اشکال نداره، اونها ضررش نه. بصیرت وقتی نداری نمیتونی چجور صحبت کنی، غلط میگی، بدتر میره. اعتقادی هم که داره اون مرد جماعت خرابش میکنی. اگه با بصیرت باشه خب تعالیش میدی، برعکس نباشه. زیاده این تقریر مشبه تو روایات تو علوم، میگم اینو خیلی مثالاش هزاران مثال، یکی دو تا مثال نیست. اینه تقریر یعنی یه چیزی رو مثلا قبول داره، همون میدونه که مثلا چیزه، میخواد اینو تقویت کنه که اون قرضی که داره. نه اونجا مجردا میخواد بگه
خانم دارید میگه
آره بله اینا میشه، بله اونم میشه تقریر ها، امکانش هم میشه. فعلا تقریر خودمون صفته رو داره میگه. یه عبارتی فقط داره میگه میگه حالا این تشبیه دقت کنید، کسی که تلاشش بیفایده است وقتی تشبیه میشه به کسی که رو آب مینویسه، یکیش عقلی یکیش حسیه. بیفایده بودن تلاش این دیدنی نیست که، عقلیه که انسان حکم میکنه که مثلا این تلاش بیفایده است، ولی نوشتن روی آب یه چیز حسیه. ایشون میگه که لأن الفکر بالحسیات اتم منه بالعقلیات، چون مردم عرف نوعا با حسیات بیشتر در ارتباطن. اینجا هم همینجوری، العمل علی غیر بصیرتن یا العلم فی الصغر هم همینجوریه، تشبیه میشه به یه چیز حسی که قشنگ قابل لمس باشه براش و این تقریر تو جونش بشینه. چون یه چیز حسی رو آوردی برای اینکه ببینید رو آب نمیشه نوشت، این قشنگ حسیات و فرط الف نفس بها، نفس الفت زیادی داره به حسیات، لذا امورات عقلی نوعا به حسیات تشبیه میشه. تأکید میدونید چجوری تأکید میشه؟ یعنی حاله این در حقیقت غرضی رو که از این دنبال میکنه، مثلا میخواد نهی کنه که کار بیفایده نکنه، اینو با تشبیهش به یک مورد حسی دیگه تثبیت میکنه، محکمتر میکنه. صرفا میاد بگه آقا این کاری که این راه میروی به ترکستان است، اونم میگه نه نیست، اونم میگه حالا شاید باشد نباشه، ولی وقتی تشبیه میکنه به یه چیزی اونو قبول بکنه میره تو فکر، تقریر میکنه اون حالتشو. نه درست مشکل نداره. کلمه طائل هم ارز کنم، کلمه طائل از طول مشتقه، یه بار قرار بود ارز کنم این. بله لا طائل هم میگه کلمه طائل، ما یه طول داریم یه طول داریم، یعنی یه طول بر وزن فعل یه طول بر وزن فعل. طول به معنی فضله، اصلا طاله یا طولو یعنی فضله، طاله به معنی این که برتری و فضله. طائل ازش مشتقه، طائل یعنی فاضل، فضل. وقتی میگن فلان مثلا لا طائل تحت یا لا طائلات، یعنی چیزایی که فضیلت نداره، برتری نداره، به درد نمیخوره، نتیجهش همون میشه فائده. طائل به معنی فاضل، از طول به معنی فضل و فضیلت و فائده مشتقه. اینه طول، نه طول دیگه یه چیز دیگه، طول عرض و طول دیگه. فضل در مقابله نه فضیلت، چیز آره در مقابل یه چیز به درد بخور. آره منتها این دیگه یه فرقی داره، اینو تو لغت دیدم من. حالا ممکنه فعلا چجور است باشه، مشکل نداره. نه این مثال فکرم تو جواب بذار بینیم، جواب فکرم مثال زده بود. نه تقریر حال دیگه، شما میایی یه چیز رو میگه تو جواهر مثال زده، هل عمر سبا الا سحر، آیا عمر بچگی جز اینه که مثل یک سحر میمونه که زود میاد میره؟ الان عمر بچگی رو یعنی عمر جوونی و بچگی رو تشبیه کرده به یک سحر، مفرد به مفرد دیگه، تقریر میکنه، میخواد بگه که این در حقیقت این کوتاهی رو خوب تو کوتاه و چه شبکه کوتاهی مدته خوب تو نفسش جا بده. یا هل دولت الحسن الا که دولت زهر، آیا دوران نیکویی جز اینه که مثل یک دوران گل شکوفه میمونه که وقتش کمه؟ یا یه مثالی هم زده اینجا خیلی قشنگه تو جواهر، میگه ان القلوب اذا تنافر ودها مثل زجاجه کسرها لا یجبر. خیلی قشنگه، میگه قلوب وقتی که این محبتشون از هم دور شد و نفرت به هم پیدا کردن، مثل شیشه میمونه که شکستنش دیگه اصلاح شدنی نیست. به قول شاعر میگه که این شیشه دل که متصل میشکنی، خطاب اون کسی که هی اذیتش میکرد دلشو میشکسته، میگه این شیشه دل که متصل میشکنی، آهسته که دل نه آب و گل میشکنی، هشدار که قلب مؤمنان عرش خدا، بیدار خدا باش که دل میشه کنی. یه آب و گل نیست داری میشکنی و بعد درستش کنی، داری دل میشکنی. آدم یکی شاعرم میگه که از پیش خود میادارم دلی را که میترسم در او جای تا باشد. اولی رو یه این شیشه دل که متصل میشکنی آهسته که دل نه آب و گل میشکنی، هشدار که قلب مؤمنان عرش خداست، بیدار خدا باش که دل میشکنی. من گاهی دلم برای این معلمای ابتدایی میسوزه، املا میگم خیلی از ما خودمونم بودیم و می نوشتیم یه بار دیگه هر کی یه بار این قرار رفت کلمه پنجمی شیشه یه لحظه یه لحظه من زود بنویسه دیگه ها دیگه املا که نمیدیم که بگیرید دیگه نوشتم بزن آهسته که دل نه آب و گل می شکنی. خب آقا گوش بدید، این شیشه دل که متصل اصلا من حفظش کنید، میگن حافظه خوبونه که شعر رو یه بار میگه حفظ کنه، متوسطونه که دو بار میگی، اگه تو سه بار حفظ کنید حافظتون ضعیفه، اگه تو سه بارم حفظ نکنید که دیگه تعطیل کلا حافظه. اب نداره بذار این جریان رو بگم. حالا این شعر الان عرض به خدمت که یه بار دیگه شعر رو میخونم اگر یه جاش ننوشتید. این شیشه دل که متصل میشکنی آهسته که دل نه آب و گل میشکنی، هشدار که قلب مؤمنان عرش خداست، بیدار خدا باش که دل میشکنی. میگن زمان حالا شاید 1000 سال پیش و مثلا زمانه بوده که یک پادشاهی بوده، این پادشاه خیلی شعرش خیلی حافظه قوی داشته، خیلی انقدر که اگر یک بار یک شعری رو براش میخوندی این شعر رو چکار میکرده؟ حفظ میکرده. یه غلامی داشته اینم حافظش قوی بوده، اینو براش اگر دوبار شعر رو میخوندی حفظ میکرده. یک کنیزی داشته اگر شعر سه بار خونده میشد این کنیز حفظ میشد. این پادشاه یه نامردی کرد، اومد گفته شاعرای کل مملکت رو احضار کرد، گفت اگر کسی شعری بگه که من تا حالا نشنیدم به اندازه نوشتش بهش طلا میدم، جواهرات میدم. آقا شاعرها افتادن به شعر گفتن اینا، هر کی میومد شعر میخوند میگفت این شعر مثلا دیشب خودش گفته، روحی هیچ کم خبر نداره جز خودش. اومد شعر رو که میخوند پادشاه میگفت این که من قبلا شنیدم که، گفت خدا شاید اینو من دیشب گفتم که، نه گفت این شعر تکراری تو دوزی. بعد گفت بیا شروع کرد به خوندن، میخون شعر رو چون یه بار اون خونده بود این حفظ شده بود. بعد گفته بود این که چیزی نیست، این غلام منم حفظه. یه بار اون خونده بود، یه بار خودش، یه بارم دو بار شده بود غلام بخونه. گفت این که چیزی، اون کنیزی که مثلا تو پشت پرده اونم حفظه. این شاعر ها جواد اینجوری گیج میشد، گفت آخه من اینو میگرفت مینداخت زندان دیگه. گفت تو دوزی سرقت کردی شعر، این شعر قبلا شنیدم. یه مورد، دو مورد، سه مورد، چهار مورد، چند مورد این اتفاق افتاد. بعد یکی از این شعرها در حقیقت به اسم اسمعی از شعرهای معروف بود، یه نقابی چون معروف بود یه نقاب مانندی هم در حقیقت زده بود، این رفت تحمید این یه کلکیه، اومد یه شعری سرود، اومد به همین طرف پادشاه گفت منم یه شعر سرودم. پادشاه گفت خب بخون. این شعرشو آقای این که داستانی که نمی کنم تو کتاب داستانهای اسلامی آقای مرحوم دوانی اونجا نوشته. بعد شعر خیلی سختی، من چند بار خواستم این شعر اسلام نتونستم، فقط یکی دو بیتش حفظم. این برداشته بود سخت‌ترین لغات عربو تو این شعر آورده بود که 5 بارم میخوندی نمیشد حفظ بشی. و اینجوری شعر شروع کرده بود: صوت و سفیر البلبلی هیج قلب المثلی الماء و الزهر معن مع زهر بلتن و الصف قد تب تب تلی و الرقص قد دندن دلی. صوت و سفیر البلبلی هیج قلب المثلی و الماء قد رب تب تلی حب تب تلی تب تب تلی. یه چیزای عجیبه. بعد جالب اینو بدونید که این واژه هایی که ایشون استفاده کرده بود همش معنا داشت. مثلا دندل به یه مگس خاصی میگفت. اینجوری شعر بسیار سنگین و سخت، این خون شعرشو. بعد اون پادشاه دید نه این قاطی کرد نمیتونه بخونه. بعد اینجوری رفت و فکر دید، بعد یه نگاه به این غلامش که این غلام بیچاره هم که حداقل دوبار خونده میشه که خود پادشاه نتونست، غلام هم نتونست به طریق اولا، کنیز هم نتونست این شعر رو بخونه. وقتی اینو نتونست بخونه پادشاه چی دیگه مون دیگه، گفت باش بیار کاغذ تو به طلا بدی. گفت جناب پادشاه من یک شخص فقیری بودم، کاغذ اون موقع گرون بود، بخاطر پوست تو کاغذ که مثلا پوست آهوی چیزی، پوست آهوی چیزی که بخوام روش بنویسم گیر نیاوردم. دیگه سنگ بود اونجا، ما برداشت اینا رو سنگ نوشتیم. دید چند تا شطور آورده، یه سنگای بزرگی آورده، این شعراشو رو این سنگا نوشته. بعد این پادشاهی به این سنگا که نگاه کرد گفتش جلقا، من بخوام بنزه این سنگا که من طلا بدم کل خزینه آمد خالی کنم. بعد پادشاه منتها چون زرنگ بود برگشت گفت تو کی هستی؟ اون نگفت، بعد فهمید، گفت تو اسمایی هستی. این اسمایی از نحوی های چیز بوده، لغوی اینا. بعد اسمایی گفت آره، من برای طلا ماله نیومده بودم، اومدم که بهت بگم اینجوری شاعر رو اذیت نکن. و اینو گفته بود دیگه، اون شاعر رو آزاد کرده بود که دیگه اینجوری سرشون چیز نذاره. این شعرهای خیلی سختی در حقیقت گفته بود. حالا اینو بزنید، حالا منظور این که حافظه باید مثلا یه باره حفظ کنید. خب یه شعر این و حاضه الاغراض الاربع تقتضی بمونه، این بریم این بچه دیگر هم بخونیم. او تزیین او، خب یه غرض این، حالا اینو بعدا میخونم. او تزیین او، یکی از اغراض تشبیه تزیینه، یعنی مشبه و در چشم سامه مزینش میکنی. حالا این هم مثال قشنگ است، ایشون یه مثال خیلی جالب نداده، میگه یک صورت سیاه رو تشبیه میکنی به چشم آهو. چشم آهو سیاهیش خب قشنگه. حالا صورت سیاه رو میخواد تشبیه کنی به چشم آهو، یعنی صورت سیاه زشت داریم، صورت سیاه خوشگل هم داریم دیگه. این صورت سیاه خوشگل یکی شبیه چشم آهوه، زینت میده، جلوه میده اینو. شاید بچه که این مثال زده چون صورت سیاه نوعا قشنگ نمیشه، این خواسته بگه بابا این صورت سیاه مثلا تو چشم تو زینت داشته باشه و یه جور قشنگ ترش در حقیقت بکنه. آره، عرض به خدمت که مثلا علامه حسنزاده عمری یه کتابی دارن به اسم انسان در عرف عرفان. ایشون اونجا یه جریان رو دارم کنم، میگه من یک شب جمعه، یه سحر روز جمعه بود، نشسته بودم، یه مکاشفهی براشون اتفاق میفته، یه نوری میبینن که این نور میاد کنارشون، نور بسیار ظاهرانی حالت بنفش مانند خوش رنگی بوده که انقدر این نور زیاد بوده که ایشون میفرمان من نمیتونم برگردم به این نور نگاه کنم، فقط میگم بغل من این نور، میگفت از بس نور زیاد بود نمیشد بهش نگاه کرد، میگفت دیدم داره عذاب میگه به من. بعد میگفت یک شبه دیگه هم در مقابل دیدم، پرسیدم که این کیه که این شخص شریف این قشنگی داره اذان میگه در گوش من، همون نزدیکای اذان صبح جمعه بود چون شو مکاشفات زیادی داشته. بعد عرض به خدمت که اون شبهه بهش میگه که حالا کی بوده خدا میدونه، بهش میگه که مگه نمیدونین کیه؟ آیا اصلا میگه نه، میگه ایشون پیغمبر خاتم الانبیا پیغمبر ماست، که اونجا در حقیقت پیغمبر اومده بودن داشتن اذان میگفتن. چون 40 سال پیش این مکاشفاتش برای 40 سال پیش اینا رو میرفته به علامه طباطبایی میگفته، علامه راهکار میداده که مکاشفاتشون بیشتر بشه و تنها عارفی علامه حسنزاده که مکاشفاتش رو مینویسه، اونم همش نه، میگه هزاران مکاشفه داشته، 20 تاشو نوشته توی کتاب انسان در عرف عرفان، اونم به خاطر یه غرض فلسفی عرفانی نوشته. این کتابم به مقام معظم رهبری هدیه داده بوده. حالا یه چیز عجیبیه دیگه، ما ندیدیم مثلا عارف بیاد مکاشفاتش بنویسه، ولی ایشون عارف مسلمیه که حالا نوشته. به هر حال بعد ایشون اینو به شعر کشیده، من کل شعرش رو گشتم نتونستم پیدا کنم امروز، ولی دو بیتش از قبل حفظم. اینجوری میگه، میگه بکیت و بکاءن عالیا حین ما قوا حبیب و اله العالمین لصحبتی، میگه یک گریه بسیار بلندی کردم موقعی که فهمیدم که پیغمبر اومده اینجا داره در حقیقت در مصاحبت من اینجا به من داره عظام میگه. بکیت و بکاءن عالیا حین ما قضا حبیب و اله العالمین لصحبتی و یا حسن صوتن، میگه چه صدای زیبایی داشت، و یا حسن صوتن لست و اقدر و وصفه و علا حسن داووده و احسن لهجتی، میگه این صدای زیباش انقدر زیبا بود که بر صدای حضرت داوود که معروف تو صدا و ترنمات و زیبایی، میگه به بهترین لهجه برتری داشت. مثلا اومده صدای پیغمبر رو تشبیه کرده به صدای حضرت داوود، بلکه از اونم بالاتر. این میشه تزیین در حقیقت. او تشبیههی، اینا دیگه باشه فرصتم. سلام علیکم. دوباره نشد.